بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین اللعن على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد و سمود الذین جاب الصخر بالواد و فرعون بالاوتاد الذین تقوا فی البنات و اکثروا فیها الفساد و صف علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. امروز روز 12 بهمن در تاریخ اسلام، در تاریخ انقلاب دارای جایگاه مخصوصی است، یعنی حقیقتی و رویدادی در امروز به وقوع پیوست و رو به تکامل رفت که در عالم اسلام مخصوصا در فرهنگ قلمرو و اهل بیت علیهم السلام سابقه نداره. از این جهت روز بسیار با عظمتی است. بی خود نیست که این روز روزه از امروز دهه فجر آغاز میشه. سوره فجر در قرآن کریم سوره 89 این سوره اول چند تا قسم به فجر که پایان شب و طلوع روز را در بر داره. قسم به 10 شب، شبهایی که عبادت پروردگار در آن شبها دارای فضیلت خاصی است، شاید دهه اول ذی‌الحجه باشه. قسم به هر جفت و طاقی که در عالم هستی وجود داره، اینا قسم و لیل ازا یسر، قسم به شب که رو پایان می رود که مقدمه طلوع فجره. اینها موضوعاتی است که شایستگی برای قسم خوردن در اینها هست، چون در عالم خلقت جایگاه مهمی دارند. در قرآن کریم آیاتی هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را خداوند دلداری داده، امید داده، تسلی داده، به افق روشنی را در آینده در جلو به نمایش گذاشته. و اون این که کسانی که راه باطل را می پیمایند، کسانی که مانع اهداف انبیا می باشند، خداوند اونها را نابود میکنه، محکوم به زوال می باشند، مستکبران و جباران. در چند جای قرآن این قبیل آیات وجود داره، از جمله همین سوره فجر. الم تر کیف فعل ربک بعاد، از جباران و مستکبران بزرگ عاد، قوم هود. ارم ذات العماد، این قوم، قوم عاد و قوم ارم هم محسوب میشه، دارای کاخهای بلند و دیوارهای استواری بودن. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، در عظمت و شکوه مانند اون در سطح زمین وجود نداشته. و دیگر سمود الذین جاب الصخر بالواد، قوم حضرت صالح سمود، نام در کوههای محکم کوهها را می کندن، برای خودشان جایگاه و کاخهای محکمی می ساختن. از استحکام به قدرت مادی اونها خداوند سخن میگه. و فرعون ذل اوتاد، فرعون که در 3 جای قرآن مستکبر به حساب آمده، دارای میخهایی که مخالفین را به چهار میخ میکشید. اینها هم قوم عاد، هم قوم ثمود، هم فرعون و فرعونیان، الذین طغوا فی البلاد، طغیان کردن، فاکثروا فیها الفساد. اما عاقبت فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، خداوند در کمین جباران ستمکاران که قلم قدرت نابودی اونها را ترسیم میکنه. نظیر این سوره فیل سوره 105 قرآن، الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف منضود. این قبیل آیات به پیغمبر خدا دلداری دادن و اخبار از این کسانی که در راه حق، در برابر حق موانع و مشکلات ایجاد میکنن، خلاصه اینا محکوم به زوالن، تو در هدف خود استوار و ثابت باش. خب امروز روزیست که من بنده خودم حضور داشتم که امام رضوان الله علیه بعد از اینکه چند روز ابلاغ شده بود که فرودگاه بسته است تا امام نیاد، اما بالاخره دو سه روز قبل ناچار در نتیجه تظاهرات و حرکت مردم فرودگاه باز شد و امام وارد مملکت شدند. خب 10 روز که دهه فجره، در این 10 روز کشاکش بسیار ممتد و شدیدی بین مردم بود و اون دولت با سماجت اون روز، تا بالاخره روز 23 بهمن یک کاملا رژیم سقوط کرد و راه باز شد. مطالب بسیار زیادی را میتوان به این مناسبت گفت که چه تحولی به وجود آمد از جهات مختلفی. در تمام عرصه‌های زندگی مردم تحول به وجود آمد. اولا در عرصه فرهنگی مردم، شناساندن اسلام ناب و عملی کردن احکام اسلام ناب که در نتیجه یک نظام و حکومت اسلامی مقتدری برپا شد. در نتیجه فرهنگ جهاد و شهادت طلبی که بسیار بسیار اثرگذاری به وجود آمد. خلاصه از جهاتی بالاخره جهات فرهنگی یک بحثیه. جهت سیاسی آزادی، استقلال، آزادی مردم از استبداد سلاطین که قرنها بود مردم از آزادی محروم و محکوم به استبداد بودن. در برابر استکبار استقلال نبود که الحمدلله حاصل شد. در اینجا هم باز اون خودباوری که از طرف امام در مردم به وجود آمد، خود اتکایی، جرأت، شجاعت. شجاعت در زندگی بسیار مهمه. ما طلبه هم اولین درسمان باید درس شجاعت باشه. شما ملاحظه کردید طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، خب این شجاعت رو واقعا توانست در اون جلسه داووس اونطور صحبت کنه در برابر قدرت ها و در برابر دستگاه های استکباری. شجاعت، این شجاعت نعمت بسیار بزرگی. امام رضوان الله علیه اولین خصیصه‌اش همان شجاعت بود. 14 سال مبارزه کردن بدون اینکه قهر بشه، این خیلی شجاعت میخواد. خب لنگ کفش پرتاب کردن و چهره بوش زدن خود شجاعتی است، هم ابتکار است هم شجاعت. این تو شجاعت ها، این تو کارهای شجاعانه واقعا در تاریخ در زندگی انسان خیلی نقش داره. تلما طلبه ها را اینجوری نبود، الحمدلله شجاعت پیدا کردیم، توانستیم حرفای خودمان را بزنیم و میزنیم. خلاصه تغییر و تحول فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی از همه جهت. این یک زمینه بسیار حاصل خیز سوره فجر و بلفجر و این ایام که باید فکر کرد و اینو به مردم گفت که واقعا چه بودیم و چه شدیم از همه جهت، فرهنگی، سیاسی، علمی، اجتماعی، اقتصادی. این تحول، تحول بسیار بزرگی است. انشاءالله تعالی زمینه ساز ظهور امام علیه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بحث ما درباره دفاع بود. نوع دوم از جهاد دفاعه. امام رضوان الله علیه در تحریر الرسیله دفاع را به دو قسمت تقسیم کرده. یکی دفاع مسلمانان در برابر هجوم و تهاجم که صورت می گیره. دوم دفاع از شخص. همانطور که لازمه که دفاع کنن در برابر هجوم دشمن، لازمه که شخص هم دفاع کنه از خودش، از جانش، از مالش، از حریمش، از حیثیتش. اینه که دفاع به این دو قسمت فعلا تقسیم میشه. بحث ما فعلا در همان قسمت اوله. آیات قرآن کریم داریم که از آنها استفاده میشه که دفاع لازمه. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. این در سوره توبه است. این آیه ظاهرا آیه 123 سوره توبه باشه. کفاری که اونها نزدیک هستید، اونها به شما در فکر خطر هستن و در فکر ضرر، با اونها مقاتله کنید. در سوره بقره و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. این آیه بسیار صریحه. کس این آیه هم ظاهرا آیه 109 سوره بقره باشه. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. کسانی که به قتال شما آمدن به قتال آنها برخیز بپردازید. اسلام میخواد که مسلمان ها مجهز باشن، آماده باشن، دشمن نتونه به آنها ضربه بزنه، قافلی بکنه. یا خذو حذرکم، آمادگی خود را همیشه حفظ کنید. یا در سوره ظاهرن انفال باشه. و اعد لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. همیشه باید در حالی باشید که دشمن مرعوب شما باشه، دشمن از ما بترسه. آیت الله طباطبایی سوره تفسیر المیزان، در تفسیر المیزان در این آیه آخری ایشان نوشتن به این که خب ممکنه کسی فکر کنه که اسلام میخواد که تجهیز کنه مسلمان ها را به طوری که همیشه در فکر جنگ باشن. اسلام دین جنگه، اما این چیه نیست. اسلام میخواد مسلمان ها را تشجیع کنه، ترغیب کنه که همیشه مهیا باشن، چون دشمنان اونها همیشه در کمینن، مهیا هستن. بعد پشت سر همین آیه، این آیه هستی و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. دشمنان بدانن که ما نمیخوایم همیشه با شما برخورد کنیم، اما ان جنحوا للسلم، اگر اونها میل کردن به سلامتی، فاجنح لها، شما هم میل به سلامتی بکنید، با اونها امان پیمان بستن و امان این طرفا. بالاخره اسلام اینطوری میاد، اما مسلمان ها مجهز باشن، آماده باشن، اگر کسی آمد جواب بدن. ولی اطرف هم و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله ان الله هو السميع العليم. اما در این حال اگر اونها از راه سلم و صفا آمدن، شما هم قبول بکنید، با منطق استدلال با اونها صحبت کنید. این آیاتی بود که در این زمینه. اما در وسائل روایاتی هم وجود داره که به اون روایات هم باید ما توجه کنید. باب ششم و هفتم، باب ششم و هفتم از ابواب جهاد عدو، صفحه ظاهران 19 و 20 ماشه. در باب ششم خبر دوم و سوم باب، حالا خبر اول مربوط به مرابط است که بعداً صحبت خواهیم کرد. و انهو ان محمد ابن عیسی ان یونس. خبر قبل محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن حسن صفار. انهو به همون صفار برمیگرده. شیخ طوسی از صفار، صفار طبقه 8، شیخ طوسی طبقه 12، حدیث را از کتاب صفار گرفته و اسناد شیخ طوسی به صفار هم صحیحه. ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی اونم اجلای طبقه هفت ان یونس ابن عبدالرحمنه. قال سأل ابوالحسن رجلان، یک شخصی از ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سؤال کرده، جوئل تو فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يؤتي سيفا وقوسا في سبيل الله. سؤال میکنه، دقت کنید که زمینه حدیث چیه. میگه به اینکه یکی از دوستان شما، اشیعان شما، بهش رسید که یک شخصی شمشیری و تیری به کسی که در راه خدا جهاد کنه میده. فعطاه و فعغزه همومن، آمد و گرفت. و هو جاهلون به وجه سبیل. در اون زمان ائمه علیه السلام، چون برای اینکه اون زمان کارگردان جهاد بنی امیه و بنی عباس بودن، حالا این بنی عباسه، ائمه علیه السلام در رکاب بنی عباس به جنگ رفتن جایز نمیدانستن. قبلا هم خواندیم جهاد برای دعوت به اسلام، پیشرفت اسلام، باید امام معصوم باشه یا کسی که قائم مقام امام معصوم باشه. اینا قاصب خلافتند و اینا. این شخص رفت شمشیر و تیر را گرفت ولی نمیدانست، جاهدون را چه سبیل. ثم لقیه اصحابه، بعد همین شخص که از شیعان شماست، دوستان شما را اصحابش دید، اخبروه عن السبیل ما ها اونا لا یجوز، گفتن جهاد با بنی عباس در رکاب اونا جایز نیست. خب و امروه و بردی هم و خودم برو شمشیر را نیده را پس بده. قال فلیفعل، از همین کار رو کنه، فلی همین کار رو کنه، چون ما جایز نمیدانیم که در رکاب آنها با شمشیر آنها با نیده آنها رفتن به جنگ. فلیفعل. قال قد طلب الرجل ولم یجد، گفت رفت و اون شخصی که این سلاح را داده بود رفت و پیداش نکرد. گفتن مزر رجل یا قذر یا مرده دنیا رفته. حضرت فرموده حالا که سلاح دستش افتاد، فلیرابط ولا یقاتل. دو چیز داریم، یک رباط بوده که مرزداری بوده، لازمه در هر زمانی لازمه افراد این مرزها را حفظ کنند تا کفار دشمنان از اون طرف مرز به این طرف مرز نفوذ نکنه. حضرت فرموده بله جنگ رفتن، جهاد با بنی عباس جایز نیست، اما حالا اون شمشیر گرفته است و تیر، ولی رابط بره به رباط کنه، بخواه کار خوب انجام بده، خدمت و ثواب رباط. حالا خواه میخوانیم بدن رباط از جهاد ثواب بیشتره، ولی رابط ولی یاتر. حالا مثل قزوین و اسقلان و دیلم، این شهرها اون طرف این شهرها کفار بودن، این طرفش مسلمان بودن، به مرز باید بره. قزوین مرز بوده، اسقلان مرز بوده، دیلم به همون گیلان گفتن، دیلم رشت اونا و ماش با حاضر سقور بر اونجا ها. گفت حالا رفت اونجا چیکار کنه؟ رفت اونجا رباط بکنه. بعد میپرسید، میخوانید، مطالعه میکنید، اگر رفت اونجا و دشمن حمله کرد این چیکار کنه؟ که برای دشمن حمله کرد حفظ بیزه اسلام لازمه. بیزه را صاحب جوهر به مجتمع اسلام معنا کرده، هر کجا به اجتماع اسلامی کافر حمله کنه اونجا بایستی دفاع کرد، واجبه. بله اگر رفت اون طرف اینطور شد اونجا بایستی علا و این خاف علا بیدت الاسلام قاتله، اگر حمله طوریست که بر بیزه اسلام میتسید دشمن از مرز عبور کنه و داخل بشه به مجتمع اسلام، بله قتال کنه. و یکون قتال نفسه لیس السلطان، اونجا هم قتال کرد برای خاطر خودشه، وظیفه خودش انجام بده، نه برای خاطر بنی عباس. بله چرا؟ لأن فی دروس الاسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله. دروس یعنی کهنه شدن، برای خاطر اگر مندرس بشه، اگر اسلام مندرس بشه نام محمد مندرس بشه، اونا دشمن داخل میشن، داخل شدن ولی اجتماع اسلام رو که بالاخره از بین بردن، ذکر اسلام مندرس میشه. من استفاد اون حاضر حدیث، هر وقت که بیزه اسلام در خطر باشه، دشمن حمله کنه، دفاع لازم و واجبه. این یک حدیث. حدیث دوم باب بود در صفحه 20 جلد 11 وسائل 20 جلدی. حدیث بعدش و به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی با اسناد شیخ طوسی. از احد مهندس ان محمد ابن یحیی ان عبدالداوین مغیره ان تلحت ابن زید، تلحت ابن زید توصیل نشده، ان ابی عبدالله علیه السلام حالا سال تو ان رجل دخل ارز الحرب، یه شخص مسلمان داخل شد به ارز حرب، دارالکفر، دارالحرب، جاهای حمار کفار است اینا، به امان، بهش امان دادن داخل شد. وقتی این داخل شد اونجا یک درگیری به وجود آمد. فقط القوم الذین دخل علیهم قوم آخرین، این القوم الذین اول مفعول قضاست، قوم آخرون فاعلشه. اون قومی که این بنا داخل شده بود، فقضا قوم الذین دخل علیهم قوم آخرون، یک عده‌ای حمله کردن، هرچند این هم کافر بود، اون هم کافر بودن، ولی یک مسلمان رو جگیر کرده. قال علی المسلم ان یمنع نفسه، مسلمان باید برای حفظ جان خودشان باشه، باید بالاخره قتال کنه. بله، علی المسلم ان یمنع نفسه و یقاتل، قتال کنه، چون اونا داخل میشن به اینجا، این باید از خودش قتاله. یقاتل عن حکم الله و حکم رسوله، ولی با کفاری که قتال میکنه هدفش این است که از خدا و رسول دفاع کنه. و اما ان یقاتل، اینجا خیلی قصد ماستر یک سال جواهر داره، بعدم بگیم اینجاست. اگر این شخص بخواد قتال کنه به قصد این که از این قومی که به این امان دادن از اینها دفاع میکنه، این کار بدی میکنه، که این هم کافر، اون هم کافر، هر دو کافر هم. این باید دفاع کنه به حکم این که با کفار میجنگه برای سرکوب کفار، که کفار هم با به اسلام مخالف هم. بله، و اما ان یقاتل که فعل حکم الجور و سنته فلا یحل له ذلك، اگر نخیر این قتال کنه برای خاطر اینکه در این مملکت اینا هم که کافرن، حاکم جائرن و سنت جائر ندارن، از اینها بخواد دفاع کنه لا یجوز، به واسطه اینا بخواد شرکت کنه در جنگ لا یجوز، اما واسطه حفظ جان خودش، حفظ دین خودش اشکال نداره. بله، خب این هم دلالت داره بر این که قتال کردن با کفاری که برای حفظ جان، حفظ نفس، حفظ دین و اینا جایزه. این خبر دوم و سوم این باب بود. در این باب این خبری که دوم بود خواندیم بیضه اسلام بود، این که در روایات ما هست در کتاب فقها بیضه اسلام، در این خبر دوم بود که خواندیم این خواب علی بیضه الاسلام قتله. خب خبر بعدش، خبر بعدش هم در باب هفتم از این بابه. بله، این خبرم از ابوالحسن رضا علیه السلام، محمد عبدالدار جعفر همگری فی قرب الاسناد، که از کتاب حدیث مهم ماست، ان محمد ابن سام، محمد ابن سای عبید یقینی، ان رضا علیه السلام، ان یونس علیه، از حدیث رضا، و ها و حاضرون ان رجلن من ها اولا ما تب اوسا، یک شخصی مرده و وصیت کرده، ان یدفع من مال فرسون و الف و درهمین و سیفون لمن یرابط عنه و یقاتل فی بعض السقور، یکی از نظرهای مهم اینه، نظرها و وقفه ها، یک شخص مرده وصیت کرده که از مالش یک اسب و 1000 درهم و شمشیر بدهن برای کسی که یرابط، کسی که در مرزها رباط میکنه، انهو نیابت از این، این مرده به نیابت از این، از مال این شخص این کار کنه، و یقاتل فی بعض هاد سقور، در بعض این مرزها قتال کنه. فعمد الوسی، وسی به وسیعت عمل کرد، فدع فعضال کله الا رجل من اصحابنا، این پول را این راه را داد به یک نفر از اصحاب ما، فاخذ همین و هو لا یعلم، گرفت داره، نمیدونست به اینکه حکومت، حکومت بنی عباس در اون زمان، اونها کسی بره قتال کنه جایز نیست، چون اینکه قبلا خواندیم که قتال از طرف مسلمین باید یا امام معصوم باشه در رأسش یا نایب منو، ولی اون بنی عباس اینطور نیستن. ثم علم انه لم یعن لذلک وقت بعده، بعد فهمید که الان وقت نشده، اون وقتی خواهد که امام زمان اسلام ظهور کنه، اما در حکومت بنی عباس که وقتی قتال با کفار نیست. ثم علم انه لم یعنی لذلک وقت بعد، و هنوز وقت نشده که انسان بره قتال کنه با دشمن. ها فما تقول یهل دلوها ان یرابطه، چون اون گفته بود که یا مرابطه کنه یا قتال. بعد فهمید که قتال جایز نیست در رکاب بنی عباس، قتال جایز نیست. حالا بره رباط بکنه یا نه؟ حالا یرد الالوسیم آخذ ملا یرابط. حضرت فرمودن حتی رباط اونها قبول نکردن، اون چی گرفته بره پس بده، رباط هم نکنه. فانه لم یعن لذلک وقت بعد، و هنوز وقت رباط نرسیده. خام حالا یرد دو حاله فقال یونس لنده لا یعرف الوسی، گفت به حضرت تحکیل کردن بره پس بده، گفت این وسی رو نمیشناسه بره پس بده. حالا یستر حضرت رو بره بپرسه. فقال له یونس عبد الرحمن سعله فلم یقع علیه، رفت و تحقیق کرد اون شخص پیدا نکرد، اون وسیعی که پول داد بیم پیدا نکرد. و کیفه یستن حضرت فرمود در به این که اگر اینجوری پل یرابط بلا یقاتل، بده رباط بکنه ولی قتال نکنه، مرز مسلمان است. فانه مرابطون، یا اگر رفت در اونجا به رباط برای دشمن حمله کرد، همون است خبر قبلیه، گفت حمله کرد به کشور اسلام، یا یقاتل عن بیضت الاسلام، از مجتمع اسلام قتال کنه. بله فانه فی ذهاب بیضت الاسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله، زیرا اگر بیزه اسلام اجتماع اسلمان از بین بره، ذکر پیغمبر صلی الله علیه و آله مندرس میشه. حدس میزنم که این دو خبر یکی باشه. آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه یکی از کاراش این بود که خبرهایی که رجالشان یکی بود. صدا نمیاد، بیان جلو، هر کس که نمیشته بیان جلو. قرار شد کسانی که نمیشنوند جلو بیان تا بشنوند. بله خب اصلا فتح بله خود دیگه ما چکار کنیم. خلاصه اینه که خبر که الان خواندیم که خبر عرض کنم که دوم از باب هفتم بود، بله خیلی شباهت داره به خبر دوم از باب ششم. علی حالا اون اول حسن بود مطلع باشه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، اولی حضرت رضا بود، چون هم این هم اول حسن این باشه. خلاصه هر دو دلالت داره میکرد بیزه اسلام به مخاطره بیفته، اطراف دشمن رو حمله بکنن، در اونجا لازم است بر مسلمان ها که دفاع کنن. این بحث ما در دفاع قسم اول هم آیه قرآن دلالت داشت، عرض کردیم همین روایات دلالت داشت بر این مطلب. خب مطلب دیگه اینه که صاحب جواهر در اینجا داره که اگر یک کشوری یک شهری اطراف دشمن مورد هجوم قرار گرفت، واجب است بر این که هر کس اطلاع پیدا کنه بره و دفاع کنه در همه مسلمان ها، چون خطاب به همه مسلمان ها، منتها الاقرب و فالاقرب، در همه مسلمان ها واجبه که به دفاع برخیزن و دشمن را دفع کنن، منتها الاقرب و فالاقرب. و سه جور از کلامشون استفاده میشه. یکی این که ما بدانیم که اونها که نزدیکن توانستن که دفاع کنن و دشمن رو جواب بدن و از گردن ما ساقط بشه، اگر بدانیم این کار کردن. یکی این که ما ندانیم که آیا میتوانن یا نمیتوانن، ندانیم هم واجبه که بریم، چون ایشان میگه حرف ایشان اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. هنگامی که ما اطلاع پیدا کردن دشمن حمله کرده به یک شهر اسلام به یک بیزه اسلام، برای همه واجبه که برن، این گردنشان اشتغال به این تکلیف پیدا کرد، اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. اینها اگر بدانن کنو میتوانن یا نمیتوانن باید برن، علم داشتن که نمیتوانن یا ندانن باید برن، بدانن که نمیتوانن باز باید برن، اما اگر بدانن که میتوانن و توانستن از ذمه اینو ساقط میشه. به سه صورت پیدا میکنه، علم به عدم، علم به وجود، عدم العلم. اگر علم پیدا کردیم به وجود که میتوانند رفتن کار انجام دادن، از ذمه ما ساقطه. اگر این دارم نمیتوانن حتما لازم بریم. اگر این دارم که میتوانن و توانستن از زمین سقوط، اگر این دارم که نمیتوانن باید بریم، این دارم که میتوانن، این ندارم میتوانن یا نمیتوانن بازم باید بریم. میشه که علم به عدم، علم وجود و عدم علم، در عدم علم باید بریم، علم به عدم بازم باید بریم. برند اگر علم پیدا کردن که میتوانن دیگه نه، اونجا دیگه لازم نیست بر ما رفتن. خب این قسمت حکم دفاع بود. اما حالا در اینجا به مناسبت فقهای ما در باب دفاع از شخص و دفاع از مال و دفاع از ارث را هم بحث کردن. حالا کلام امام رضوان الله علیه را بخوانیم تا دلیلش پردار. امام در تحریر وسیله فرمودن که فصل فی دفاع و هو علی قسمین، احدهما دفاع عن بیضه الاسلام و حوزته، یکی دفاع از بیضه اسلام و حوزه اسلام، از مجتمع اسلام، مرکز اسلام، دوم عن نفس، از طرف خودش. خب این دو قسم شد. اول رفت سراغ اون اولی که ما خواندیم، لو غشا بلاد المسلمین او بلاد المسلمین او سهورها عدوون و غشیه، غشیه درسته، و غشیه هم مدلی همه ما غشیه هم، لو غشیه بلاد المسلمین او سهورها عدوون یخشا من الا بیضت الاسلام و مجتمعهم یجوالی هم دفاع انها به ای وسیلت ممکنته. اگر بدانیم که بلاد مسلمان ها یا مرز مسلمان مورد حمله قرار گرفته که می ترسیم بر بیضه اسلام و مجتمع اسلام، دفاع واجبه به هر وسیله ممکن، این بذل انبار و نفوس، با بذل مال و جان باید دفاع کنند. بله. بعدی فرمان لا یشترط فی ذلک حضور امام، در دفاع حضور امام شرط نیست، اذن امام شرط نیست، اذن نایب خاصش هم شرط نیست، اذن نایب عامش هم شرط نیست، اذن فقیه هم حتی شرط نیست. هر که مکلفی، مرد و زن و پیر و جوان، به هر وسیلهی بلا قیدن و شرطن واجب است که دفاع کنند. خب اینه ما خواندیم، عرض کردیم. اما دوم، قسم دوم که دفاع از جان و مال و حیثیت و حریم، لا اشکال فی اندل انسان، فی اندل انسان ان یدافع المحارب و المهاجم و اللص، بر هر انسان لازمه که از محارب دفاع کنه، از مهاجم دفاع کنه و از دزد دفاع کنه. بعد ان نفسه و حریمه و ماله مستطاع، از خودش و از مالش و از حریمش، حریم بعدن معنا میکنه. بعدن فرموده لو حکم علیه لصن او غیره، اگر دزدی یا غیر دزد، فی داره او غیرها، در خانه شخص به شخص حمله کردن یا در بیابانی جایی فرق نمی‌کنه، لیقتله ظلمن، تا این شخص رو بکشن، یجب علیه دفاع با ای وسیلت ممکنتین، واجب است به هر وسیله دفاع کنه. ولو این جر الی قتل مهاجم، اون به شما هم بگرد شما که دفاع کنید برای بکنون کشته بید، کشته هم بشه دمش هدر، خونش هدره. لا یجوز استسلام بلال انزلام، این عجیبه که هیچ وقت واجب نیست، جایز نیست که شخص تسلیم بشه، جایز هم نیست که ظلم را بپذیره. هر شخص به اندازه توان خودش، اگر به یک مسلمان حمله کردن به اندازه توان خودش، بلا با دست خالی هم باشه، اگر ببینه که نخیر اون مجهز است و فلان فلان، این تسلیم باشه، جایز نیست، کار حرامی کرد. انزلام یعنی تن به ظلم دادن، جایز نیست، باید دفاع کنه، دلیلش هم بعدا میگه. خب بعد گفته لو حجب لیقتله او علی حریمه، اگر هجوم کرد که شخص بکشه یا حریمش بکشه، مثلا خانوادش بکشه، وجبت المقاتله، ولو علم ان قتال لا یفید به دفع، ولو بدانم بگه قتالش هیچ مؤثر نخواهد بود، باز واجب است که دفاع کنه، یعنی باید نشین تماشا بکنه، بی تفاوت باشه، به اندازه ای که میتونه ولی با مشتش و با هر وسیله بوده باید دفاع کنه. بعد استثنام جایز نیست، تسلیم شدن در برابر دشمن، اگر بدانه که بدانه که از کاری از پیش نمیبره، بازم استسلام نکنه، اهم از این که بدانه یا احتمال هم بده، یا احتمال بده یا زن داشته باشه، گمان داشته باشه نمیتونه کار بکنه، بازم باید دفاع کنه، احتمال هم بده باید دفاع کنه، علم هم داشته باشه به این که نمیتونه کار انجام بده، بازم باید دفاع کنه. خب اما مال چطور؟ جان و حریم با مال فرق داره. دفاع از جان واجبه به هر وسیله، واجبه نکنه گناهکار. دفاع از حریم هم واجبه نکنه گناهکاره. اما مال چطور؟ مال نه، مال جایزه، نکرد از مال میکنه صرف نظر بکنه، اشکال نداره. حالا مگر یه وقت یک عنوان دیگه به این منطقه بشه، عنوان ذلت و خفت و اینها، ولی دفاع از مال واجب نیست، جایزه دفاع کردن، اما دفاع از نفس و از خودش و از حریم بشه اینا واجبه. کلمه محارب چون اینجا به کار برده شده بود این را عرض کنم و بقیه باشه. در قرآن کریم ما آیه داریم درباره محارب اینطوری: انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. اینا کسانی هستن که محاربن، یعنی مفسد فی الارضن، یعنی کسانی هستن که اینها مردم می ترسانند و راهزنان از قبیل آدم. و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، یکی از این چند چیزه، یا کشته بشن، او یسلبوا، یا به دار آویخته بشن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. قطع من خلاف اینه که یک دست داستن در راست برید در پای چپ رو ببره، دست چپ رو برید پای راست رو ببره، مثلا اینطوری. او ینفوا من الارض، یا اینکه نفی بلد بشن، تبعید بشن، او ینفوا من الارض، بله، ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الآخره عذاب عظیم. حالا این چند چیزی گفته شد.